أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خرسندی از این که باز هم خداوند سبحان توفیق انعقاد این محفل و حضور در محفل درس قرآن و ماتم سید و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین رو نصیب و روزی همه ما فرمود. سپاسگزاریم ذات احدیت رو که با تمام شرایط و مسائلی که حاکم شد در این ایام و باز هم طبق معمول 70 و چند ساله این صفاکان خونخوار جلاد کودک کش دست تجاوزشون از آستین به سوی کشور ما بیرون آمد با حمایت اربابان جانی و جنایتکارشون، اما خداوند رو شاکریم که به برکت سید الشهدا و این ایام محرم حسینی باز بیرق ها افراشته است و محافل منعقد و دلهای عاشقان و شیفتگان رو به سوی حضرتش آورده است. خب، همین آغاز سخن من طلب غفران و رحمت الهی می کنم برای ارواح زکیه همه شهیدانمون در این ایام. باید بگوییم همه شهیدان از ظهر عاشورا تا امروز و شهیدان عزیزی که در این ایام از ملت ما گرفته شد، سرداران رشیدمون، دانشمندان شهیر و توانمندمون، پزشکان عزیز، کودکان، بانوان، ورزشکاران از همه طبقات جامعه‌مون. امیدواریم در این شام روز اول محرم حسینی خداوند سبحان همه این شهیدان ابرارمون رو بر خان گسترده سید و شهدا میهمان بگردانه و ارواحشون رو با یاران حسین ابن علی محشور بفرماید. امیدواریم خداوند کید این دشمنان و مکاران و شر این متجاوزان رو برای همیشه از سر مسلمانان بردارد انشاءالله. خب، بناس انشاءالله در این نوبتی که افتخار حضور داریم، محضر مبارک عزیزان، در پناه قرآن کریم آیات و بینات سوره مبارکه فاطر رو آغاز کنیم. به همین خاطر بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. سوره مبارکه فاطر، من مقدمتاً عرض می‌کنم، از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و با معیار زمانی تقسیم سور قرآن، نه مکانی تقسیم سور، این سوره شریفه طبعاً سوره مکی نامیده می شود، چون معیار زمان نزول است نه مکان نزول. اگر سوره بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام در مکه نازل شده باشد، باز هم مدنی است، و اگر قبل از هجرت فرض در جای دیگری غیر از مکه نازل شده باشد، باز هم مکی است. ملاک زمان است. این سوره سوره است مکی به اتفاق عمده قرآن پژوهان. به همین خاطر انتظاری که از آیات این سوره به لحاظ مفهوم می رود این است که عمدتاً پیرامون مباحث زیربنایی بنیادین اسلام است. یعنی عمده مباحث این سوره رو حول محور سه اصل اساسی دین میابیم: توحید است، نبوت است، معاد است، به انضمام پاره از مسائل اخلاقی و اندکی مسائل اجتماعی که در این سوره مبارکه تا پایان مشاهده میشه. البته آیات این سوره شریفه 45 آیه است که من طبعا نیمی از این سوره رو انشاءالله در این نوبت خدمت عزیزان به توفیق الهی بازگو خواهم کرد انشاءالله. اما نام این سوره مبارکه دو نام است. یک نامی که الان در مصحف ها میبینید، سوره فاطر، نام این سوره است، و دوم سوره الملائکه. نام دیگری این سوره، سوره ملائکه است. استهزار دارند عزیزان که نامگذاری سور قرآن رو میگیم توقیفی است، یعنی به اختیار کسی نیست که نامی برای سوره انتخاب کند، بلکه این توسط نبی مکرم شکل گرفته است و احیانا از طریق اهل بیت علیهم السلام نامهای سوره تعیین شده است که مستقیما از سوی خداوند بر پیامبر گفته می شود. و اینکه نام این سوره به چه دلیل انتخاب می شود، قاعدتا می بینیم یه واژه، یه مفهومی که از مهمترین سوژه های مطرح شده در این سوره است به عنوان نام برگزیده شده است. در اینجا چون الحمدلله فاطر السماوات والارض، این کلمه فاطر با تمام بار معنایی که امشب باز می کنم در آغاز این سوره و آیه نخستین است، این رو پیامبر این سوره رو سوره فاطر نامیدن. و نام دوم هم چون باز در همین آیه نخستین جاعل الملائکه رسولا، بحث ملائکه میاد که از مهمترین موضوعات اساسی در قرآن کریم و معارف اسلامی است، به همین خاطر نام دومی هم که برگزیدند سوره الملائکه است. این هم دو نام. و همینجا عرض میکنم خازانه که باید بگویم که قرآن پژوهان بر این چرایی نامگذاری سور قرآن کار چندان فاخر و شایستهی انجام ندادند و قطعاً رازهای بسیار شگفتی در این جهت وجود دارد که چرا باید سوره بقره بقره نامیده شود، چرا سوره کهف کهف است. در میان تمام موضوعاتی که در این سوره مطرح شده، چه ویژگی در این ماجرا بوده که از 114 سوره قرآن باید کلمه کهف بیاد، باید کلمه فاطر بیاد و بقیه نامهایی که مطرح شده؟ دنیایی از رازها تصور میکنم که در این باب وجود دارد که نامکشوف است، هنوز کار جدی بر اون انجام نشده است. اما به احترام سخنان معصوم علیه السلام و طبق روال همیشگی، من یه دو روایت رو هم در باب جایگاه این سوره مبارکه معذر مبارک عزیزان میخوانم. اما ابتدا عرض میکنم که گاه در قرآن بسته های سور داریم، یعنی مجموعه سوری است که نام ویژه‌ای رو اختصاص به همه این سوره ها داده شده است. 7 سوره در قرآن سور الحوامیم نامیده میشه، چون اینها حامیم سبعن، با حامیم شروع میشه. مثلا تواسین ثلاثه، اینها سور التواسین مثلا. و ایزن 5 سوره در قرآن داریم که با کلمه الحمد آغاز میشود، به همین خاطر به این 5 سوره گفته میشه سور المحامد. اینها 5 سوره ایند که با هم آغاز میشه. بدیهیست اولین اونها سوره شریفه فاتحه الکتاب است که بالاخره برابر با تمامی قرآن خداوند سبحان نازل کرده است بار معنایی و اهمیت اون رو. سوره مبارکه انعام رو داریم، سوره مبارکه کهف، سوره شریفه سبع و سوره فاطر. این 5 سوره سور المحامدند و با کلمه الحمدلله آغاز میشن. حالا البته در ادامه عرض میکنم که این حمدی که گفته میشه خداوند چه بابی رو باز میکنه در 5 سوره و مفاهیم اون متفاوت، اشاراتی خواهم داشت انشاءالله. اما مقدمتاً عرض کردم که در روایات از نبی مکرم، از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد، نبی مکرم فرمود که من قرأ سورة الملائکه، اینجا نام سوره ملائکه در این روایت دیده میشه، دعت و یوم القیامه سلاس ابواب من الجنه. کسی که مداومت بر این سوره دارد، همیشه اشاره کردیم در این روایات مراد لفظ این سور صرفا نیست که اگر کسی مدام این الفاظ رو تکرار میکند، بلکه ارتباط با مفاهیم و معانی و حقایق و رفتار و همه مجموعه است از اونسی که باید با قرآن باشه. من قرأ سورة الملائکه دعت و یوم القیامه، فردای قیامت سه در به بهشت او را میخواند، یعنی از سه ورودی میتواند وارد بهشت بشه. از مجموعه ابواب بهشت سه در برای این فرد گشوده میشه که از هر کدام که بخواهد میتواند وارد شود. نص سخن نبی مکرم که فریقین شیعی و سنی این روایات رو نقل کرد. اما روایت از طریق اهل بیت علیهم السلام از امام صادق، قال للحمدین جمیعا حمد سبع و حمد فاطر. امام فرمودن برای حمد سبع و حمد فاطر این نکته رو من عرض می کنم. وجود مبارک امام صادق، من قرأهما فی لیلت لم یزل فی لیله فی حفظ الله و کلاته. هر کسی که این سوره رو هر شب می خواند، همان شب به تمام معنا در حفظ الهی تا بامدادان به سر می برد. فمن قرأها فی نهارهی لم یصبه فی نهارهی مکروهن. و اگر کسی روز خود رو با این سوره آغاز می کند و این سوره رو در روز می خواند، هیچ امر ناپسندی تا پایان اون روز به او نخواهد رسید. و اعطی من خیر دنیا و خیر الاخره ما لم یخطر علی قلب و لم یبلغ مناه. و خیری از دنیا و آخرت نصیب او خواهد شد که نه بر قلب او خطور می کند و نه در اندیشه و آرزوی او در می گنجد. کافیست این دو روایتی که از مشهورترین روایات در باب فضل و جایگاه این سوره مبارکه است. آغاز می کنیم کار رو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاطر السماوات و الارض. همان گونه که خدمت عزیزان عرض کردم، این سوره از پنج سوره محامد. اولا خود کلمه حمد رو بارها و بارها همیشه شنیدید و عمیق‌تر در خود سوره مبارکه حمد، فاتحة الکتاب و غیره اشاره کردیم. فقط کوتاه عرض می‌کنم که کلمه حمد ستایش و ثناء الهی است بر افعال الهی، بر صفات الهی، اون چرا که از ذات حق سر می‌زند. اساساً به شکل عام کلمه حمد ثناء علی الجمیل است، یعنی ستایش یه امر شایسته‌ای که اختیاراً از فاعل اون سر می‌زند. به همین خاطر در قرآن می‌بینیم که خداوند وقتی کلمه حمد رو مطرح می‌کنه با الف و لام حمد میاد. الف و لام، الف و لام استغراق است، یعنی کامل و جامع. الحمد لله حصر می کند به تمام معنا، همه حمدها و ستایش ها از آن خداوند است. یعنی ما محمودی غیر از ذات اهدیت مستقلن در آفرینش در هستی نمی توانیم تصور کنیم. تمام حمدها یک جان از آن خداوند سبحان است، فقط اوست که استحقاق ستایش دارد. خب اینجا ممکنه تو ذهنمون سوال مطرح میشه. عرض کردم سریع و گذرا میگم، مباحث مفصلش رو قبلا گفتیم، که بالاخره در حیطه خود انسان وقتی در نظر میگیریم، بله ما آدمیان یه توانمندی ها و یه زیبایی های غیر اکتسابی داریم، ذاتی است، اینها ما برای تحصیل اون کاری نکردیم، بدیهی است که نباید مورد همدم قرار بگیریم. انسانی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خداوند بهترین تقویم و قوام رو، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسانی که در بهترین شرایط وجودی توازن و تعادل و زیبایی خداوند او را آفریده است، ما که نقشی نداریم بر بوم هستی خودمون، ما قلمی نزدیم که بخوایم مورد ستایش قرار بگیریم. میپذیریم این رو که الحمدلله از کماندار بیند اهل خرد. اما نگاه میکنیم انسانهای فضائل و شایستگی های اکتسابی دارن، خودشون به دست آوردن، براش تلاش کردن، زحمت کشیدن، عمری گذاردن، فضلی، دانشی، هنری، توانمندی، اکتشافی، اختراعی، چطور نمیشه اینها رو حمدشون کرد بر این زیبایی و فضیلت هایی که به دست آوردن خودشون؟ اینجا چرا حمد از آن خداوند است و از آن صاحبان این اکتساب نیست؟ بله اینجا هم بدیهی است و روشن است الحمدلله. چرا؟ چون انسان تمام توانمندی هایی که در ذات وجود اوست، اندیشه او، هوشمندی او، احساسات ناب، هر آنچه که ذات هدیت دارد، همه موهبت الهی است و ذاتی خود انسان نیست، خودش به دست نیاورده. ما با این اندیشه و با قوت و توانی که لا حول ولا قوت الا بالله به این مرتبه و جایگاه علمی میرسیم. بدیهی است توان و اندیشه رو خداوند داده است. علم الانسان ما لم یعلم، آموخته است به انسان آن چیزی را که انسان توان آموختن اون رو نداشت و متصور نبود براش. بدیهی است پس در مسیر علم این توانمندی ذات حق به من منتقل شده که من میتونم در این وادی قرار بگیرم. یکی از این استعداد استفاده میکنه، یکی نمیکنه. بنابراین حمد حقیقی از آن خداوند است، ولو اینکه در ظاهر و صورت ممکنه کسی مستوجب این حمد باشه. بنابراین خداوند در تمام آیات شریفه قرآن تصریح میکنه الحمدلله. انسان خردورز آگاه بین هنگامی که مینگرد چیزی نمیبیند جز از صنع الهی، نمیبیند جز ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، قبل از هر چیزی، بعد از هر چیزی، با آن چیز به تعبیر مولانا و مقتدارا امیر المؤمنین دست صنع و لطف الهی رو میبیند، لذا میگه الحمدلله رب العالمین. خب این نکته روشن. اما اینجا عرض میکنم حمد ستایش خداوند بر چیست؟ وقتی خداوند در این پنج سوره یا در موارد دیگه قرآن باب حمد رو باز میکنه، خانم ها و آقایان، ما رو دعوت میکند به یه سفره ای از معرفت خیش که میگشاید، خانه گسترده معرفت خودش رو برای ما داره باز میکنه. بر یه صفاتی بنا دارد خودش رو حمد کند، یا بر یه افعالی، یعنی یه بخشی از صفات و افعال خودش رو ذکر میکند و اونگاه این باب رو میگشاید، ما رو با این ویژگی های ذات خودش در پهنه حمد آشنا میکنه. مثلا فرض بفرمایید در این سوره مبارکه الحمدلله فاطر السماوات و الارض، اینجا حمد برای چیست؟ برای آفرینش الهی است. در سوره مبارکه فاتحة الکتاب الحمدلله رب العالمین، بر پرورش الهی است. بناس خداوند روش پرورش خودش رو مطرح کنه در اینجا تا پایان سوره، و اینجا حمد بر این مقوله است. گاهی میبینید در سوره مبارکه کهف خداوند بحث نزول قرآن رو بر پیامبر مکرم اسلام مطرح میکند و حمد بر نزول و تنزیل قرآن، یعنی در مقام پرورش است. این جمله‌ای که عرض میکنم شاید تعبیر خاصی است که بنده الان عرض میکنم محضرم بارکتون. مجموعه حمد رو در قرآن میبینیم بر آفرینش، بر پرورش، بر پرستش مطرح میشه. خداوند این باب سگانه رو باز میکنه برای انسانها. حالا در قالب حمد اون چرا که در مقام آفرینش فعل اوست و وصف اوست معرفی میکند، میشناساند به ما. اون چه در مقام پرورش انسان ها مطرح میشه از تنزیل و هدایت و رسالت و غیره، به بهانه حمد و ستایش این فعل خودش ما رو به این وادی دعوت میکند. و همینطور نسبت به پرستش حضرت پروردگار، که بالاخره این باب گسترده و تفاوت این حمدها رو هم در این پنج سورهی که اشاره کردم یا در بقیه قرآن نشان میده. خب فرمود الحمدلله. حالا اینجا بر چه چیزی ذات حق میخواد نشان بدهد اوج هنرمندی خیش رو و توانمندی خود و انسانها رو مرتبط کنه با این ویژگیش، با این صفت و فعلش؟ فاطر السماوات و الارض، حمد از آن خداوندی است که آسمانها و زمین را فاطر کرده است. فاطر آسمانها و زمین است. کلمه فاطر، من معنای متعارف و متداولی که مفسرین عظام در مجموعه کتب تفسیر گفتن، الان این خط تفسیری رو میگم بعد نظر خاصی که دارم عرض میکنم محضر بارکتون. کلمه فطر در لغت ابتداءً خود واژه به معنای شق و شکافتن است، به معنای شکافتن و شق است. باز این نکته رو به استشهاد ادبی عمده مفسران و قدما همه در تفاسیرشون نوشتن و نقل کردن که شاگرد مکتب امیرالمومنین ابن عباس. میدونید ابن عباس رو اهل سنت خیلی قبول دارن، هبر الامه میدانن، مفسر الامه میدانند. و خب جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، خودش میگه هر آنچه را من از تفسیر آموختم از برکت شاگردی در مزار علی ابن ابی طالب است. میگوید که من در کلمه فاطر در قرآن تردید داشتم، مونده بودم اون معنای دقیق رو، ظرافت واژه رو درک نمی کردم. یه روزی دیدم دو تا عرب اومدن به خصومتی پیش من و اینها یه دعوایی رو، مرافعی رو داشتن و بنا شد من داوری بین اینها کنم. در یه چاهی بود در مالکیت این چاه با هم اختلاف داشتن. یکی این حرفشو گفت، اون حرفشو گفت، یکی از اینها گفت انا فترتها، من اون کسی هم که این چاه رو فتر کردم، چرا این ادعای چینی میکنه در مقابل من؟ ابن عباس میگوید فهمیدم که کلمه فتر به معنای چیز، شخ کردن، شکافتن. آن یکی آمد زمین را میشکافت، ابلهی فریاد کرد و برنتافت. دانستم که فتر به معنای شق و شکافتن است. کلمه فاطر و فتر در قرآن به این معنا به کار برده شده. از سوره مبارکه شورا آیه 5، تکاد السماوات و یتفطرن من فوقهن. از این جمله مشرکانه ای که این جماعت میگویند خداوند صاحب فرزند است، قریب است که آسمان بشکند و فرو ریزد. تکاد السماوات و یتفطرن من فوقهن، نزدیکه که بریزه و بشکافد. به خود این معنا در قرآن به کار برده شده است. اما اینجا و در موارد و در خود کلمه فاطر، مراد از این چیست؟ فاطر السماوات و الارض قطعا از اسامی آفرینش الهی که در باب آفرینش به کار برده میشه فاطر. خداوند خالق است، منشأ است، فاطر است. کلمه فاطر به معنای خالق. خب اون ریشه لغوی چه ربطی با این معنا پیدا میکند که خدا خالق آسمان ها و زمین است؟ این گنبد دوار، این هستی، این مجموعه آفرینش خود پدیدار نیست، به خودی خود ایجاد نشده، صدفه و تصادفی ایجادش نکرده، پدید آورنده دیگری هم ندارد. کسی از ابتدا تا امروز ادعای آفرینش این هستی رو نداره. این ستا میره کنار، نوبت چی میشه؟ میشه الله خالق و کل شیء، همه چیز رو ذات حق آفریده است که همه چیز میشن این آسمان ها و زمین. کلمه سماوات و ارض رو وقتی کنار هم میگذاریم یعنی کل شیء، یعنی تمام این کائنات، خداوند همه اینها رو آفریده است. پس فاطر به معنای آفرینش است. اون معنای لغوی که عرض کردم چی میشه؟ دقت بفرمایید. گویا بار کلمه فطر از کلمه خلق بیشتر است عزیزان. یعنی در این واژه این نکته گنجانده می شود. چه خوب است بریم سراغ خود قرآن، از خود قرآن این معنا رو استفاده کنیم. آیه 30 سوره مبارکه انبیاء، اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا این کافران تندیشه نمی کنن، بررسی نمی کنن که این آسمان ها و زمین رتق بودند؟ رتق یعنی پیوسته، وابسته، فرو رفته در هم. بعد ما چکارشون کردیم؟ فتقشون کردیم. همین کلمه فتقی که میگید آقا بالاخره این مشکلیه که پیش میاد و پرده سفاقی و پارگی و در یه قسمت‌های خاصی، و بعد این پزشک محترم میاد این فتق رو چکارش میکنه؟ رتقش میکنه، یعنی این پارگی را میدوزد. خداوند سبحان میگه این آسمان ها و زمین رتق بودن، ما فتقشون کردیم. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اینها رو خداوند چگونه باز کرده است، گسترانده است؟ این آیه رو بذاریم کنار کلمه فطر و فاطر. خلقت الهی هنگامی که با شق و شکافتن عدم انفجار هستی آغاز می شود، اون بار معنایی کلمه فطر و فاطر در دل اون نهفته است. نمیخوام منطبق کنم بگم آقا بحث بیگ بنگ، بحث مهبانگ است و انفجار بزرگ است و 15 میلیارد سال و اما بالاخره ببینید یه چنین معانی رو کلمه فاطر به ذهن میده که خداوند میشکافت عدم رو، ماده اولیه رو ایجاد میکند، بعد کیک کشمشی بالاخره کار به اونجا میکشد که این بست و گسترده رو میبینید و سماع بنیناها به ایدن و انا لموسعون، با تمام قدرت آفریدیم خود در حال توسعه این آفرینش و خلقت. این میشه کلمه فاطر. الحمدلله فاطر السماوات والارض، بر اصل آفرینش الهی، بر شیوه آفرینش الهی جایی است که باید انسانها ببینند و بگویند سبحانک ما خلقت هذا باطلا. مبهوت و متحیر در قبال این جمال خلقت، انسان سرفرود می آورد و خاضعانه خداوند سبحان رو می ستاید. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسولا، و حمد از آن خداوندی است که ملائکه را آفریده است به عنوان رسولان. اما اجازه بدید من اون معنای دومی که لطافت عجیبی دارد محضر مبارکتون باز بکنم، بعد بریم قسمت بعدی رو. خب اون احتمال دومی که در آیه شریفه بازگو میکنم محضرتون، که به نظر حقیر میاد با بقیه آیه شریفه، این نظر هماهنگ است و باز هم خازانه عرض میکنم در هیچ کتاب تفسیری چنین نظریه‌ای رو بنده تا کنون ندیدم، مکتوب ندیدم کسی این رو به عنوان یه نظر بگه در اینجا، اما خب میگم و مشاهده میکنید که مطلب چگونه است به لحاظ استحکام و استدلال. الحمدلله فاطر السماوات والارض، کلمه فاطر از معانی که در دل این واژه در لغت عرب وجود داره، در خود قرآن هم وجود داره، به معنای گشودن، باز کردن و فتح است. فاطر به معنای فتح و باز کردن، یه چیزی که خیلی آشناست برای دوستان عزیز. شما بالاخره عید فطر رو دارید، افطار می‌فرمایید در ماه مبارک رمضان. یعنی چه؟ میگید آقا روزه تو باز کردی یا نکردی؟ افطار کردی یا نکردی؟ افطار به معنای چی؟ به معنای باز کردن روزه، به معنای اینکه روزه رو باز میکنید. بالاخره عید فطر میاد، یعنی باز میشه فضا برای خوردن و نوشیدن و رفتارهای معمولی. فطر و افطار و غیره به معنای گشودن میاد. به این معنا الحمدلله فاطر السماوات والارض بعد جاعل الملائکه رسولا، که این ادامه کاملا معنا میکند این قسمت رو. حمد از آن خداوندی است. خوب دقت کنید، بسیار زیبا و ظریف است. حمد از آن خداوندی است که گشود و باز کرد دربهای آسمان رو به روی زمین و راه‌های ارتباطی بین آسمان و زمین رو برای بشریت فتح کرد، فطر کرد و گشود، و ما آدمیان رو در این ظلمت کده خاکی و این عالم ناسوتی به حال خود رها نکرد، بلکه ما رو ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. خداوند فطر کرد، گشود دربهای بین ملک و ملکوت رو، زمین رو، عرض رو و سماع رو و حقایق قدسی خودش رو از عالم ملکوت و از عالم سماع اعلی برای انسانها فرو فرستاد. حمد بر این که ذات اهدیت درب رو گشود و فرشتگان خودش رو فرستاد، نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین درب رو باز کرد، وحی رو از عالم قدسی که یدبر الامر من از سماع الالعرض، تدابیر رو از اون عالم الوی و عالمی انجام میدهد که گاه در قرآن به ساکنان اون عالم میگید الملع الاعلا، لا یسمعون الملع الاعلا، به اون عالم برتر که چنین جایگاهی دارد. حمد از آن خداوندی است که درب رو باز کرد و گشود و این حقایق ناب رو بر قلب و جان برترین انسان‌ها و پیامبرانش فرو فرستاد، تا توسط فرشتگان الهی و این وحی شیوه زندگی، اساس معنا بخشی به حیات مادی و دنیوی انسان رو نشان داد و تعریف کرد که اگر خداوند نمی بس و انسانها رو با وحی خودش با حقایق قدسی و آسمانی آشنا نمی کرد، انسان هم مانند بقیه حیوانات در این عالم خاکی و ناسود در میان جنگل ها دست و پا می زد. الحمدلله فاطر السماوات و الارض، خداوند بین ملک و ملکوت آسمان و زمین رو به معنای واقعی گشود، وحی رو فرستاد، حقایق ناب قدسی رو برای انسان ها معارف خودش رو فرستاد توسط فرشتگان الهی. از این طرف هم به انسان‌ها این توانایی و استعداد رو داد که با عوالم الوی در همین دنیا که هستند مرتبط باشند. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، به ابراهیم نشان دادیم ما ملکوت آسمان‌ها را، یعنی در باز شد برای ابراهیم و فتحت السماء و فکانت ابوابا، دربها باز شد. بالاتر و زیباتر از اون در خصوص وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پیامبر می رود، طی می کند، تمام مرزهای زمینی رو گذر می کند، تمام این عوالم مادی رو طی می کنه، به یه حقایقی می رسد که لنوریه من آیاتنا، خداوند اون حقایق رو به این انسان نشان می ده. حمد از آن خداییست که وجود انسان و سطح زندگی انسان رو در یه حیات مادی خوردن و خوابیدن و غیر منحصر و متوقف نکرد، بلکه این انسان رو موجودی قرار داد دو ساحتی، موجودی قرار داد ارضی، الوی، ملکی، ملکوتی، عرشی، و در این وجود این استعدادها رو نهاد، این ارتباطها رو براش برقرار کرد و این وجود رو رساند به اون اوجی که ظرفیتش رو در وجودش قرار داده است و پیش روی او با و درب رو باز کرده است. حالا این معنای دوم که عرض کردم محضر مبارک عزیزان با ادامه آیه تناسب بسیار بیشتری داره، با حفظ معنای اول البته. الحمدلله فاطر السماوات و الارض، به دنبال اون جائل الملائکه رسولا، که حمد بر این خدایی که قرار داد جعل، هنگامی که یه مفعولیست، هنگامی که دو مفعولیست فرقی نمی کنه، در بسیاری از موارد معنای کانه تامه دارد، یعنی خلق و تکون، جائل الملائکه رسولا، حمد برای خداوندیست که ملائکه رو قرار داد رسولان خودش در هستی و آفرینش. خب استعذار دارید، اساسا وجود فرشتگان و ملائکه یکی از موضوعات بسیار مهم، ایمان ما ایمان به خدا، ایمان به جهان آخرت، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به رسولان الهی، ایمان به ملائکه الله. 5 تا رکن ایمان رو خدا مطرح میکنه. ایمان به فرشتگان رو در کنار این 4 معنای دیگر و مفهوم دیگر در آیات شریفه قرآن میبینیم و مشاهده میکنیم. خود کلمه ملائکه جمع ملک، ملک از ماده علوکه، اصل اون ملک، نمیخوام واجه به مباحث لفظی رو داشته باشم، علوکه به معنای رسالت، پیام رسانی، اطلاع رسانی و پیام رسانی و خبربری، این به این معناست اساسا در خود لغت عرب. ملک و ملائکه یعنی پیامبران، فرستادگان. فرستادگان جالبه، در پارسی ملک رو ما چه معنا می کنیم؟ فرشته. خود کلمه فرشته چه در فای اولش ته در حرف سوم شین، نگاه کنید مرحوم ده خدا توی عرض به خدمتون لغتنامه می نویسد، هم با پ خوانده می شود هم با ف خوانده می شود، یعنی هم فرشته است هم پرشته است، و حرف شین هم سین است هم شین است، یعنی هم فرشته است هم فرشته است. هنگامی که فرشته باشد میشه همون فرستاده، یعنی در پارسی هم کلمه فرشته همون معنای ملک رو داره در لغت عرب و ملائکه رو داره، خیلی جالب و زیباست. ملائکه فرستادگان الهی در امور خلقت. حالا این فرستادگان الهی که اشاره میکنم به سخن امیرالمؤمنین در ادامه محضر بارکتون، گاه در مسائل معنوی و تشریعی فرستاده خدا جبرئیل امین است، میاد که وحی رو رابطه و واسطه بین خداوند و پیامبران الهی باشه. این رو بالاخره میبینیم که وحی مستقیماً توسط جبرئیل امین بر پیامبران الهی و من جمله پیامبر اسلام نازل میشه. گاه این ملائکت الله در امور دیگرن، صحبت از قابض الارواح میفرمایید، صحبت از عزرائیل میشه، صحبت از میکائیل میشه، صحبت از اسرافیل میشه. یعنی میبینید گاه در امور دیگر غیر تشریعی و غیر معنوی اینها نقش های دیگه ای دارن. مجموعه این فرشتگان الهی، فرستادگان الهی در حوزه طبیعت و شریعت وظائف خودشون رو در خلقت الهی دارن انجام میدن که یه اشاراتی عرض میکنم خدمت دوستان. اما اجازه فرمایید بگم جاهل الملائکه رسولا، بعد میگه اولی اجنهتن، این حاله، حالان که این فرشتگان دارای اجنحه و جناحند. میگم کلمه معنا نمی کنم که دقیق بگم، مثنا و ثلاث و رباع، گاه دوتا دوتا جناح دارن، گاه ستا ستا دارن، گاه چارتا چارتا. بعد یزید و فی الخلق ما یشاء، خداوند می افزاید به این استعداد و این آفرینش اینها. اینو به عنوان نمونه گفتیم، دوتا ستا چارتا، به الا می افزاید خداوند. اجازه بفرمایید دو ویژگی در باب فرشتگان که یکیش مربوط به این آیه است وجود داره که این قابل تأمل است در بین انسان ها و این دو انحرافی بوده است که دست داده است و رخ داده است. اولین انحراف این که و جعلوا ملائکه الذین هم عباد الرحمن ناسا، تصوری در بین انسان ها از دیرباز بوده است که برای فرشتگان مایل بودن جنسیت تعیین کنند و جنس فرشتگان رو چه می دانستند؟ مؤنث می دانستند. خب نگاه کنید شما الان به خیلی از تصاویری که داریم، شما در معتبرترین و قدیمیترین کلیساهای دنیا بالاخره برید نگاه کنید، کلیساهای روم رو ببینید، ایتالیا رو ببینید، واتیکان رو ببینید. یه وقتی من فرصتی بود در کانتربری در یورک، این دوتا کلیسا رو ساعتها وقت گذاشتم و این تصاویر رو بررسی می کردم. شما فرشتگانی را میبینید که در قالب دخترکانی پیرامون مریم مقدس رو گرفتن و دارن عیسی را از او تحویل میگیرند. دخترکانی میبینید که چنین حالتی رو دارن و به شکل مؤنث اینها رو در این تصویر، حتی در همین کلیسای وان که اصفهان خود ما هم هست، این تصاویر اگر وقتی برید و عرض به خدمتون ببینید مشاهده میکنید. این یه نکته که خب به دنبال اون ما هم همون کلمه ملائکه رو، ملک رو که فرشته ترجمه کردیم در پارسی، الان اسم دختران ماست یا پسران ما؟ ما هم فرشته رو اسم دخترانمون میگذاریم، یعنی ما هم برای فرشتگان تعیین جنسیت کردیم، ما هم اونها رو دختر نامیدیم. این یک. دوم که در همین تصاویر هم دیده میشه، این فرشتگانی رو میبینید که اینا دارای چی اند؟ دارای بالند. تو این تصاویر ایام مناسبت داره. بزرگی داشتیم که این محمد ابن حسن صفار قمی، متوفای 290، عجیبه، 1881 روایت رو جمع کرده در 20 باب، منظم مبب، مثل کتابایی که ما الان مینویسیم دانشگاهی نوشته. من متحیرم که چطور این کارو کرده. در 290 بصائر و درجات اسم کتاب ایشانه. از منابعی است که مرحوم کلینی از این کتاب استفاده کرده در کافی، بعد از اون دیگران استفاده کردن، نهایتاً هم مرحوم مجلسی عمده این مباحث رو، روایاتش رو آورده در بهار. این بصائر و درجات از مساند و مصادر مرحوم مجلسی در بهار، 110 جلد بهار الانوار است. این روایت اولین جایی که دیده شده اونجا دیده شده، جای دیگه دیده نشده است. همون روایتی که مناسبتش این ایام من و شماست، شب سوم شعبان، زیارت وجود و مبارک خاص حضرت رو که میخونید، بعد در دلش میگید، میگید آزل فطرسو به مهدک و نحن العائذون به قبرک. میگید یا ابا عبدالله، فطرس به مهد و گهواره شما پناه آورد و خواست خیش رو گرفت. ما به مسجد تابناک تو و قبر تو پناه جستیم. یه چیزی رو میبینید، این از کجا اومده تو زیارت؟ از این روایتی که در بساط درجاته که آقا این فطرس ملک بود، یه فرشته بود. است حالا جالبه که کلمه فطرس همون پتروسه. این میاد تو عربی اینطور میشه، ریشه هم حالا لغت یونانیش از کجا میاد دیگه من نمیدانم. و این نقل میشه که آقا این فرشته بود و بالاخره حالا یه سیانی کرد، یه خطایی کرد، تمردی کرد، یه کاری کرد مثل ابلیس فرض بفرمایید، و این از جایگاه خودش مطرود شد و این عرضم به خدمت استاری رانده شد تا ولادت سید و شهدا. به او اعلام کردن که آقا یه فرصتی دست داده، اومد و رخصت گرفت و خودش رو به گاهواره و مهد سید و شهدا رساند و اونجا به توسل جست و بالاخره عنایت الهی شامل حالش شد، بازگردانده شد به موقعیت و جایگاه بعدیش. اصلا به صحت و عدم صحت این کاری ندارم، برای این عرض میکنم الان تش ببرید در تکایا، تکیه های قدیمی سنتی شهرهای ایران، روستاهای کهن ایران، شما این پرچم ها و تابلو ها رو میبینید، گهواره سید و شهدا رو تصویرش رو میبینید، تصویرگری کردن، بعد میبینید یه موجود بالداری اومده بالاشو داره میماله به گهواره سید و شهدا. یعنی تصور این است که ملک، فطرس، فرشته دارای چیست؟ دارای بال است. این دوتا اشتباه در مورد فرشتگان وجود داره. فرشتگان جنسیت ندارن، فرشتگان بال ندارن. بعد خداوند میگه اولی اجنهت مثنا و ثلاثه و رباع. چی میشه؟ بذارید خود لفظ رو بگم تا این ابهام رو بردارم و برسیم به اون قسمت فراز زیبای آیه و بحث امشبمون رو به اونجا برسانیم. اولی اجنهت، کلمه جناح، 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 این کلمه سه جور خونده میشه. مثلث الاول است به قول ادبا. کلمه جناح دور نیست به تعبیر ادبا همان گناه پارسی باشد که تبدیل میشه به کلمه جناح در لغت عرب. لا جناح علیکم، یعنی گناهی بر شما نیست، ایرادی نداره. کلمه جناح همونی که الان ما به کار میبریم، میگیم جناح راست، جناح چپ، جناح کجا، جناح چی، یعنی سمت، سو، جهت. کلمه جناح اونیست که دقیقا معادل چی ما الان استفاده میکنیم در کلام عرب، بال. بال به معنای بال به کار برده میشه. اما توجه فرمایید، وقتی خداوند میفهمد اولی اجنهتن، اینها دارای بالن، دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا، شاید هزارتا هزارتا، یزید و فی الخلق مایشا، این بال فرشتگان رو ما با اون بال در معنای مفهومی انسانی خودمون باید بدونیم، یا در حیطه ملک باید این بال معنا بشه؟ یعنی باید فرشته کیه بعد بفهمیم بالش چی میشه؟ آیا فرشتگان طول، عرض، عمق، ایکس، وای، زد، زمان؟ آیا فرشتگان عنصر، ماده، متریال دارند؟ آیا بال مانند بال پرندگان در وجود فرشتگان تصوره، یا وجود فرشتگان چیز دیگری است؟ اجازه بدید اینجا زانو بزنیم. بحث بحث اعتقادی کلامی بنیادیه، لذا من تمسک میجویم از دم قدسی مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین در خطبه دوم نهج البلاغه، اونجا که میفرماید ثم فتق ما بین السماوات العلا، خداوند در اون آسمان های اعلا، نه در زمین، نه در محیط خاکی و عنصری شما و محدودیت های زمینی، اونجا رو فضایی ایجاد کرد، فملأهن اطوارا من ملائکته، و اونجا رو فضایی و عالمی قرار داد برای فرشتگان. خب این فرشتگان کسانی هستند که من هم سجود اون لایر که اون و رکوع اون لاین سبون، بعضی اینها تمام هستی اونها در یه رکوع است، بعضی از اینها در سجود عمرشان طی می شود، و صافون لا تزایلون، تکان نمی خورن از اون موضعی که بهشون داده شده، و مسبحون لا یسبحون، تسبیح کران بدون خستگی، لا یغشاهم نوم العیون، خواب ندارن، ولا سهب العقول، خطای عقل ندارن، ولا فترت الابدان، نه خستگی تن تن ندارن، ولا غفلت و نسیان، و نه نسیان. اینا نمیخورن، نمیخوابن، این ویژگی های شما رو ندارن. یعنی به بیانی اینها جنسشون از جنس زمین نیست. این تعبیری که به کار برده میشه، بالاخره حکما میگن اینها از مجرداتند، یعنی اینها پس اگر جسم ندارن، این بال و جناحی که خدا برای اینها مطرح میکند بال پرندگان عزیز من نیست. این چه معنایی میتونه باشه؟ اجازه بدید من یه تیکه دیگه از سخن امام رو بگم، بعد بگم و من هم اومنا و اون علا وحیه. این فرشتگان مسئولیتاشون اینه، بعضی از اینها امینان خدا در وحیند، یعنی در بعد رسالت و تشریع کار میکنن، و السنتون الى رسوله، زبان خدا برای پیامبرانند، و مختلفون به قضایهی و امره، و اینها حکم میکنن بر اساس قضا و امر الهی. اینش خیلی زیباست. اما یک گروهی دیگه از این فرشتگان رسالتشون چیه؟ و منهم الحفظت لعباده، بعضی از اینها حافظان بندگان خدا هستند. مسئولیت اینها حفظ بندگان الهی است، و این رو میبینیم در کلام الهی، راز رو اونجا میجوییم، یتعاقبون باللیل و النهار. خداوند انبوهی از فرشتگان خودش رو موکل به بندگانش در زمین میکنه برای حفظ انسان ها، حفظ جانشون، مالشون، ناموسشون، آبرو و ارزشون، بگید وطنشون، آبشون، خاکشون، دینشون. الحفظتا، اینا حافظینن، حفظند، حفاظند، حافظین انسان. در روایات داریم عزیزان، واقعا لذت میبره انسان وقتی این حقایق رو از زبان معصوم میبینه، که حتی گاه فرشتگان الهی از این که انسان پای او در چاه و چاله‌ای بیفتد، او را حفظ میکنن و نگاه میدارن. هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا مهاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته به دو دست دا نگه دارد. اگر جناب خواجه گفته است، مستند بر سخن معصومین گفته. و من هم الحفظت العباده و سدنت العواب جنانه، بعض از فرشتگان الهی اینها کسانی هستند که راهنمای انسان ها به سوی بهشت، بعضی ها برای حفظ انسان ها، و دیگه بعضی از اینها از ثابت تو فی الارضین سفلا، بعضی از اینها مسئولیت زمینی دارن، بعضی ها آسمانی دارن. اگر عزیزان مایل باشن بهتر این باب رو بدونن و کنجکاو باشن که آشنا باشن با این حقیقت عظیم خلقت و این موجودات الهی، ارجاع میدم شما رو به دو جا. یک، به جلد اول شکوه نیایش، شرح صحیفه سجادیه. در شرح دعاء سوم اونجا من از زبان سید الساجدین تمام ویژگی های فرشتگان و تقسیمات اونها رو امام مطرح میکنن شرح کردم من در جلد اول شکوه نیایش. دو، فروغ حکمت، شرح نهج البلاغه، شرح خطبه اشباح، سنگین ترین خطبه نهج البلاغه است. زمانی که این خطبه رو من شرح میکردم جان دادم. بیش از 450 واژه داره که اینها رو باید چجور این واژگان رو پیدا کرد، و امام اونجا 24 ویژگی برای فرشتگان مطرح میکنه و قوغا میکند. یعنی هیچ متنی در بشریت نداریم، در فرشته شناسی و ملائکه شناسی، مانند این دو متنی که عرض کردم از محضر معصوم علیه مصلات و سلام. برگردیم به سخن، این قسمت رو تمام کنم. اولی اجنهته، پس این بال چی شد؟ بال شد به شخصیت خود فرشتگان، نه به اون معنایی که برای پرندگان وجود داره. بال در مورد فرشتگان، اون کار کرد بال در مورد پرندگان رو میتونیم تصور کنیم. در مورد پرندگان بال چه میکنه؟ موجب حرکت، نقش دست رو داره برای انسان. بال برای پرندگان یعنی دست، نماد چیست؟ قدرت، تصرف، فعل و انفعالات. میگید آقا یهودی ها گفتن قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان گفتن دست خدا بسته است، خدا نمیتونه کار بکنه. میدونن اونو خدا دست نداره، یعنی چی؟ یعنی خدا قدرت نداره. جوابشون داد بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء، دستای خدا باز است، خدا دست نداره، یعنی قدرتش بازه و گسترده است. توجه فرمودید؟ پس ید، بال، جناح به معنای نماد قدرت، نماد توانمندی. حالا فرشتگان الهی دارای قدرت‌های ویژه‌ای هستند. یه جمله دیگه هم اضافه کنم بهش، یه نکته دیگه هم از کلمه جناح استفاده میشه در لغت عرب، در پارسی هم داریم. روایت معصومین فرمودن الطائر یطیر به جناحه،
و المرء یطیر به همته. پرنده با بال میره بالا، انسان با چی؟ و المرء یطیر، انسان هم بال میزند اما با همت. بال انسان همت انسان است. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. یعنی این نشانه سرعت حرکت در وجود انسان و اوج گرفتن شخصیت رو با بال و جناح. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. تا برسید به اونجا طیران مرغ دیدی، تو ز پای بست شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. اگر این درند خویی ز طبیعتت برانی، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این بال پس نماد سرعت، توانمندی، قدرت. باز هم اجازه بدید دیگه روز عاشورا، شب عاشورا این اشعار رو میخونیم. نزل جناح دیگر رو تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. نزل جناح دیگر تاب استقامت داشت. به اسب سید و شهدا چی اسمش؟ درستم هست، زل جناح، یعنی دارای بال. بال داشت این اسب بالدار بود؟ نه، یعنی اسب توانمند سریع و سیر قدرتمندی بود که به این جهت نامیده میشد. خب حالا آیه چی شد؟ حمد از آن خداوندی که هستی و وجود را آفرید، حمد از آن خداوندی که بین ملک و ملکوت را گشود، حمد از آن خداوندی است که این موجودات پاکیزه و ناب رو در خلقت قرار داد، این فرشتگان رو با توانمندی های متعدد. اون خطبه اشباح رو که گفتم فقط هم یه خطش رو عرض میکنم خدمتون. انشأهم علی صور مختلفات و اقدار متفاوتات. امام میفهمن فرشتگان رو خود رو تو حد و مرزها و توانمندی های مختلف. بعد میگه اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع. پس مراد از جناح یعنی چی؟ یعنی توانمندی ها، قدرت ها، سرعت ها. حالا بعضی از فرشتگان محدوده پایین تری، گاهی بالاتر. ما منا الا و له مقام معلوم، هر کدام جایگاه خودشون رو دارن. ان الله على كل شيء قدير. حالا من بگم اینو نگفته نمونه، محضر مبارکتون تمام کنم. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. خداوند هستی را آفرید عزیزان، فرشتگان خودش رو فرستاد، چه در امورات تشریعی چه در امورات تکوینی عالم مشغول وظیفه. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. وجود مبارک امام سجاد، امیدوارم برید مراجعه کنید، نداریم هیچ گنجینه‌ای مثل این دعای سوم صحیفه نیست در معرفی فرشتگان. فرشتگان همراه با ثلج را، با تگرگ رو، با دانه دانه باران، مارون، اسامی رو میگن، اسامی اینها رو نام میبرن حضرت سجاد سلام الله علیه. و این شگفتی های کار فرشتگان رو مطرح میکنن که بعد وقتی اگر انسان به یه باوری برسه، بعد اطراف خودش رو با اون چشم ببیند، هستی را جور دیگری میبینه. بعد اینجاست که میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بعد صدای پای فرشتگان رو به تعبیری در کنار خودش آن به آن میتونه حس کنه. اون جمله که نقل است از من، اهل گفتن این حرفا نیستم نوعا در صحبت ها، میدونید در موضوعی از مرحوم سید المفسرین، مرحوم علامه طباطبایی که در نجف در حال تهجد و نماز شب، فرشته ای رو دیدم که مقابل من عرض زیبایی میکرد، خوف این گرفتم که التفاتم در نمازم از دست بره، روی رو برگرداندم، دوباره خودشو نشان داد، روی رو برگرداندم رفت. تا پایان رو اون حسرت و اون دیدار رو میخوند. حتی بریم به تمثل فرشتگان که سند قرآنی خودش و تمثل الله بشرن
سویا به شکل یه مرد کامل جبرئیل میاد مقابل مریم میایستن. نمیخوام دیگه وارد این بحثا بشم. خب بعد فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت. عزیزان
عجیبه این، وقت تموم شد اما عجیبه. هر دربی از رحمت را که خدا باز کند برای مردمان، برای انسانها، فلا ممسک لها، هیچ عامل امساک نداره. فت نقطه مقابلش امساک، زدش به کار برده شد. امساک یعنی بستن، گرفتن، محکم کردن. اگر خدا دری را از رحمت برای بندگانش باز کند، هیچ عامل بسته شدنی برای اون وجود ندارد و هیچ کس نمیتواند آن درب را و آن رحمت را ببندد. و ما یمسک، و هر درب رحمتی رو که خدا ببندد، فلا مرسل له، هیچ کی نمیتونه روانش کند و جاری کند و آن را باز کند. همین یک آیه قرآن برای تمام قوت زندگی، برای تمام اطمینان قلب عزیزان، برای مواجهه با همه ابتلاعات، مشکلات، دردها، با مقابله با تمام افسردگی ها، همین یه آیه قرآن کفایت میکنه اگر ایمان بهش بیاریم و فهمش کنیم که لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتح. خدایا اگر دری رو تو باز کنی برو بندت، هیچ کی نمیتونه ببنده، و اگر دری رو تو ببندی هیچ کس نمیتواند بکشاید. فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت. اول باز شدن درب رو مطرح میکنه، بعد بستن رو. چرا؟ در باب رحمت، چون اصل در سوی خداوند گشودن رحمت. عزیزان یا من سبقت رحمته غضبه، اصل اینه که خدا با رحمتش با بندگانش برخورد میکنه. این کلمه رحمت مادی و معنوی است، همه ابعاد وجود. بذارید این جمله رو بگم، ناتمام نمونه اون گل مطلب، خدمتتون تمامش کنم. عرضم رو محضرم بارکتون. ببینید و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی تو زندگی شما انسان ها نیست الا اینکه گنجینه ها و خزائن اون در نزد خداست. به مقدار لازم خداوندی رو بر شما انسان ها فرو می‌ریزد. عزت، شوکت، رزق، مال، علم، تقوا، شرافت، شجاعت، هر چی رو بگید همه اینها مظاهر چیه؟ مصادیق رحمت. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. آدرس رو اشتباه نرید، میخونم در همین آیات شبهای ان العزت لله جمیع. خدایا تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. عزت دست توست، اگر در عزت رو باز کردی برای کسی، کسی نمیتونه ببندش. 1380 عاشورا گذشته است، 1380 خردی عاشورا محرم سفر داره میگذره. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز علم سید و شهدا بر فراز، تخته سید و شهدا وسط گود. عزتی که خدا بدهد کسی نمیتواند با اون مقابله کنه. چقدر کارها کردن در طول تاریخ که بر زمین بیفتد اما نیفتاد. اگر خدا ذلت بدهد بر اساس حکمت خیش، کسی نمیتواند چنین ذلیلی رو عزیز کند. در باب رزق مادی همین، رزق معنوی همین. عزیزان ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک، و ما یمسک، و اگر خدای ناکرده، خدا در رو نمی بنده، رحمت رو قطع نمی کنه. این منم عزیزان که خودم رو از سایه سار رحمت الهی چه می کنم؟ دور می کنم و بیرون می برم. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت ذات حق این نیست که نعمتی را و رحمتی را از کسی دریغ کنه از بندگانش، مگر خود اون انسانها مسیرشون را از رحمت الهی تغییر بدن. فرمود اگر این اتفاق افتاد دیگه از هیچ راهی نمیتونید برگردونید.
تمام است. اوج توحید افعالی است آیه. و خب العزیز حکیم. یه مقداری ریزکاری های بحث موند که دیگه فرصت نشد. انشاءالله فرداشم ادامه مطلب رو محضر بارتون. بعد دیگه میرسیم توی وادی های بحث های عجیبی که پیرامون این حمد الهی میاد که انشاءالله باید خدمت بزرگواران از برکت محفل و عزامی حسینی زانو بزنیم، محضر ذات اهدیت و حقایق قرآن رو با هم این شبها مرور کنیم انشاءالله. خب من فقط یه دعا بکنم و یه قسمتی هم ورود کنیم به مقدمات مختل و دیگه از این شب
و انشاءالله من سعی میکنم فردا شب از شبهای آنده بتونم یه قسمتی رو در به ذهنم هست با این تعبیر که در مقصد و مسیر سید و شهدا یک کنکاش های چند دقیقی رو انشاءالله خدمت عزیزان ارائه کنم انشاءالله. پروردگارا به عظمت قرآن، به آبروی سید و شهدا، به برکت کلامت و رسولت و اولیات و انبیات، آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرت جدایی میفکن. ما را هیچگاه از این سفره و از این خان محروم مگردان. پروردگارا به برکت این کلامت و آیه سخنت، به برکت رحمتی که تو میگشایی و میبندی در به اون رو پروردگارا، کید و مکر دشمنان این مملکت، دشمنان تشیع و دشمنان اسلام، به خصوص این خبیثان کودک کش را از سر این مملکت و از سر مسلمانان کوتاه بگرد. اللهم شدد شملهم و فرق جمعهم و قلب تدبیرهم و خذهم اخذ عزیز مقتدر. مرحوم محدث قمی در نفس المحموم 40 روایت قبل از ورود به مقتل می نویسه. 40 تا روایت می نویسه که روایت هم همه با ذکر توضیحات و سند و اینها خیلی روایات خوندنیه در باب فضیلت ماتم سید و شهدا و مصیبت سید و شهدا و اینها. اما جالب اینه روایت اولی که می نویسد که همه تون بلدید این روایت رو و من به سنت تمام قدما نوعا شب اول محرم و شب دوم این روایت رو می خونم، 8 صفحه سند براش نقل می کنه. من متحیرم، 8 صفحه سندش رو نقل می کنه بعد روایت رو نقل می کنه. کار عجیبی کرده همون روایت اول تا میرسد ان ریان ابن شبیه. تمام سلسله سند رو میگه تا اینجا، میگه دخل تو علا ابو الحسن الرضا، وارد شدم فی اول یوم من المحرم، روز اول محرم رفتم خدمت علی ابن موسی، فقال لی ابن شبیب اصائم انت، آیا روزه داری پسر شبیب؟ گفتم نه. فرمودن که ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه، این روز روز مهمی است، روز اول محرم. بعد یه اشاراتی به سوابق پیامبران کردن در این روز. ثم قال، من دیگه اونها رو نمیخونم، ثم قال يا ابن شبيب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. ماه محرم ماهی بود که جاهلیت هم قتل و خونریزی رو در این ماه قطع میکرد، یبن شبیب. اما فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، اما مسلمانان حرمت پیامبر و حرمت این ماه رو نگاه نداشتند. لقد قتلوا في هذا الشهر ذریته، در همین ماه ذریه پیامبر رو کشتند، و سبو نساءه، زنانشون رو به اسارت گرفتن، و انته بو سقله، قارت کردند اینها رو. فلا غفر الله لهم، امام نفرین میکنن، خدا نبخشد این جماعت رو. بعد اینجا همون قسمت معروفش اینه که یبن شبیب ان کنت باکی لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. پسر شبیب هیچی تو این دنیا ارزش گریستن نداره براش، فقط برای یه چیز گریه کن. اگر خواستی بگری و این عشق و گوهر رو روان کنی، فقط برای جدم حسن. بعد خودشون یه جمله میگن، فَإِنَّهُ زُبَهَ، من دیروز صبح نیت کردم محضر مبارک حضرت از علی بن موسی، از همه دوستان نیت کردم، خدا به نیابت تمام عزیزانی که این ده شب میان من الان زیارتم و تقدیم میکنم دیروز صبح محضر مبارکشون، که بعد هم دیگه اومدم خدمتون که انجام وظیفه بکنم. شروع کردم خوندن این فقره برای حضرت رضا دیروز. بعد به اینجا که رسیدم فانه زبه، زبونم بند بود، نتونستم محضر حضرت بخونم. فانه زبه کما یذبح الکبش، آخه جدم حسین رو اون گونه که گوسفند رو سر میبرد. فانه زبه کما یذبح الکبش و قتل معه من اهل بیته 80 رجلا و همراه او 18 تا از خاندانش رو کشتن که ما لهم فی الارض شبیهون، شبیه برای اینها تو زمین نبود. و لقد بکت السماوات و سب و الارزون، آسمان و زمین علی ابن موسی میفهمن برای قتل جدم گریستن. و لقد نزلت الی الارض من الملائکه، فرشتگان الهی از آسمان اومدن رخصت بگیرن کمک کنن به حسین ابن علی، اما اجازه نداشتن. فهم عند قبره شقص قبر، این فرشتگان موندن کنار قبر سید الشهدا برای همیشه تا قیامت. فیکونون من انصاره و شعارهم یا لسارات الحسین، این شعار فرشتگان الهی است. فهمدن یبن شبیب لقد حدثني ابي عن بوي عن جده، پدرم از جدش فرمود لما قتل جدي الحسين امترت السماء دما و ترابا احمر، وقتی جدم حسین کشته شد آسمان خونین گریست، سنگها خونین گریستند برو. یبن شبیب ان کنت ان سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسین، اگر میخوای خدا رو دیدار کنی و بر دوش تو گناهی نباشد جدم حسین رو زیارت کن. ان سرک ان تسكن الغرف المبنيه في الجنه، اگر میخوای تو قرفه های ساختمان ها و منازل بلند ما در قیامت باشی، فل ان قتلت الحسین، قاتلان جدم حسین رو لعن کن. یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین، میخوای اگر همراه باشی با یاران سید الشهدا، فقل متى ما ذکرته، هر وقت یاد جدم حسین افتادی بگو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا به عظمت سید و شهدا ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان، قلب مقدس ولیت از ما راضی و خوشنود بفرما، مملکتمون ملتمون در پناه خودت از همه بلیات مسئول و محفوظ بدار، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار، عاقبت امرمون ختم بخیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.